بسم الله الرحمن الرحیم. درس گفتار فقه فرهنگ، استاد امین اسدپور، جلسه 17.
بسم الله من الشیطان لعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین، سیام و بقیة الله فی الارضین، روحی بر ارواح العالمین، به تراب مقدمه الفدا و نتولا و من عدائهم نتبرعو الالله. خب خاطر شیخ دوستان باشه، بحثمون در این دلیل بفرمایید عقلیه بر امر معروف نهی از منکر، دلیل مصلحت رو داشتیم بحث میکردیم که امر معروف نهی از منکر چون تضمین کننده مصالح جامعه است. حالا تو امر معروف این پر رنگه، تو نهی از منکر شما اون ورش رو میتونید بگید دیگه، یعنی تضمین میکنه مفاسده مثلا اجتماعی اتفاق نیفته، خلاصه چه تامین مصالح چه جلوگیری از اون مفاسد اجتماع، این رو به عنوان یه حد وسط عقلی برای ضرورت امر معروف و نهی از منکر بزرگان فقهای متأخر ما مطرح کردن. نوعا هم عرض کردیم متأثر از استعمام، حالا هم تغییر شهید مطری هم تغییر مرحوم منتظری از هست امام ظاهره، و نقدهایی در واقع مطرح شده بود. از جمله این نقدهایی که آقای سروش محلاتی توی این مقاله شون در واقع مطرح کرده بودن، نمیدونم دوستان خود مقاله رو فرصت کردن ببینن یا نه. خب ایشون از این جهت که یک در واقع تتبعی روی این استدلال‌های عقلی کردن، خب واقعا یه فضل تقدمی دارن و خب احساسشون نسبت به این ادله عقلی احساء خوبی انصافه، و تقریبا همون بحث قاعده لطف رو هم اون بحث در واقع مصلحت جامعه رو، جلوگیری از معصیت رو و اون بحث مقدمه حفظ نظام رو، اینا رو تو تتبعاتشون از آراء فقها و اینا به دست آوردن که اینا مثل استدلال هایی که برای امر معروف به شکل عقلی شده. و خب عرض کردم این مقاله رو هم 1381 در واقع چاپ شده دیگه، از این جهت خب یه فضل تقدم خوبی و توجه خوبی به این بحث عقلانی امر معروف داشتن. منتها خب عمده این استدلال های عقلی رو در واقع با مناقشه و نقد و اینها همراه کردن، از جمله نقدهایی که به این استدلال تضمین مصلحت آقای منتظری و شهید مطهری داشتن. حاصل در واقع نقدشون به نوعی دوتا نقد جدی بود دیگه که دیروز حالا اجمالا عرض کردیم. اولین نقدشون این بود که خب اگر این مصلحت رو مصلحت فردی هر فرد درک میکنه و عقل فردی هست هر فرد در واقع برای ضرورت اون مصلحت داره حکم میکنه، این خب کاملا دایر مدار مصالح و مفاسدیه که بالفعل به این فرد در واقع نتیجهش میرسه. یعنی مثلا فرض کنید اگر ما تشبیه میکنیم نهی از منکر رو به جلوگیری از وبا و طاعون، خب این برای کسی که در معرض وبا و طاعون گرفتن هست این ضرورت میاد. دقت کردید؟ حالا اگر یک کسی کلا مصونه، مثلا فرض کنید یه واکسل آره خفنی خودش مثلا ساخته بعد و با وطاعون رو منتشر کرده مثلا، خب یعنی یه ضمانت جدی داره که آقا من واکسیلم حالا به هر دلیلی، خب این چه ضرورتی داره بیاد جلوگیری کنه از گسترش و با وطاعون مثلا؟ حتی تو اون تشبیه ها، چون آیه سوش ملاتی یه تفاوتی هم بین اون و با وطاعون و نهی از منکر امر معروف قائل بود، حالا به عنوان نقد دوم مطرح کرده بودن حالا اون سر جاش، ولی میخوام بگم اوضاع خرابه. حتی تو همون در واقع مشبه هم به هم این ممکنه که آقا کسی که خودش مثلا فرض کنه تو این بحث بیماری واکسین است، از وبا و طاعون گرفتن جامعه نه تنها به این ضرری نمیرسه بلکه به یه معنا نفع هم میرسه، مثلا خب جمعیت کم میشه، راحت میشیم منابع محدود، جمعیت نامحدود و فلانی حرفا، اتفاقا خوبه بس کم بشن دیگه. خب این نه تنها حکم به در واقع جلوگیری از وبا و طاعون نمی کنه، بلکه حتی ممکنه ترویجش هم بکنه. چه بس خب ایشون نسبت به امر معروف نهی از منکر هم همچین نقدی داشتن در واقع، که آقا امر معروف نهی از منکری که ضرر و مفسده یا اون مصلحته به صورت بالفعل به شخص من برسه، بله عقل من حکم میکنه که من باید برم، اما تو مسائل اجتماعی لزوما اینجوری نیست. تو مسائل و مفاسد اجتماعی لزوما اینجوری نیست که اون مصلحت و مفسده لزوما به شخص من برسه. لذا اگر ما ذهنیتمون بفرمایید اصالت الفرد، خب اگر ذهنیتمون اصالت الفرد، ضرورت امر معروف نهی از منکر از این استدلال عقلی در نمیاد. این فرمایش سروش محل، مگر اینکه شما بیاید مبنای اصالت الجامعه رو بپذیرید که اونم خیلی قائل نداره. مثلا دقیقه شده شد در دقیقه ذهنیت اولی هر انسانی اصالت جامعه رو پس میزنه آبی ازش، به شکل فلسفی ها، یه به شکل فلسفی شما اصالت جامعه رو نمیتونی به راحتی ترسیم کنی، چون میگه جامعه چیزی نیست جز من و شما، افرادن دیگه، افرادن یه جامعه رو تشکیل داده. یه جورایی حالت انکار و حالت تردیدافکنی، تصریحا نقد نکردن و اساس جامعه رو صریحا تو مقاله نقد نکردن، فقط گفتن این مبنا طبق مبنایی که قائل به اساس جامعه باشه طرف، ولی انقدر این جنبه اشکال به اساس الفرد و پررنگ کردن که گویا اصلا اساس جامعه اصلا لا یقولو بهی چه میگن احد فزن احد مثلا دیگه چه یه حالت این تیپی مثلا کرده شکل میگیره تو ذهن مخاطب. خب این نقد اولش. نقد دومشون هم که گیر سر اون مثاله بود که آقا این مثال وبا و طاعون که زدید، این به خاطر اینی که حالا به تعبیر این بحث سیره اوغلاییه، مثلا این جزء بنات اوغلاست، اما نهی از منکر و نمیدونم امر به معروف و امثال اینها که اینا که بنا اوغلای همه جوامع نیست که. توی جامعه متشرع، توی عرف متشرع به این معروف حساسی، به این منکر حساسی، بعد به این امر معروف نهی از منکر مثلا حساسیت پیدا میکنه، ولی یه جامعه که متشرع نباشه کجا امر معروف میفهمه، کجا نهی از منکر میفهمه؟ مثال و با طاعون فرق داره با امر معروف و نهی از منکر، چون مثال و با طاعون تو متن آقای منتظری پررنگ بود دیگه، یعنی هی با استعاره به اون و با طاعون میخواستن نهی از منکر رو مثلا پررنگ کنن. ایشون هم اینو نقد کرده که نه، قیاس مع الفارقه و با و طاعون و مبارزه با بیماری های مصری جز بناعات و اوغلا در تمام جوامع و تمام اوغلای عالمه، هر کی تو این شرایط قرار بگیره حکم میکنه به جلوگیری از وبا و طاعون. خب ولی امر معروف نهی از منکر فقط جوامع متشرع مثلا فرهنگ دینی دار حساسیت دارن بهش. یه همچین نقدی هم تو اون بیان دوم داشت. خب ما اول دومی رو گفتیم دیروز اجمالا نقدش رو. نقد دوم چی بود؟ نقد به نقد دوم ایشون. نقد دوم ایشون این بود که بابا ما کار نداریم به معروف و منکر خاص، که کبروی داشتیم بحث میکردیم، آقا مصلحت موضوعیت داره، چیکار داری به معروف چیکار داری به منکر؟ فعلا مصلحت حد وسط ضرورت امر معروف نهی از منکر بود. تو بنات و اوغلا جامعه‌ای رو سراغ داری که نسبت به مصلحت اجتماع حساسیت نداشته باشه؟ ببین تشخیص مصلحت عهده خودش، هر مصلحتی دید یا مفسده و منکر هر منکری رو تشخیص داد اب نداره، درست شد؟ فرض کن اونجا اسلام و منکر تشخیص میدن و مبارزه میکنن با اسلام خواهی و گسترش اسلام و اینا، میگن مفسده داره دیگه. حالا شما مثلا فرض کن چی رو مثلا فرض کن آتئیست رو مثلا چیز میدونی، چی اسمش منکر میدونی، وای میستی جلوه مثلا ترویج بی خدایی و چند خدایی و فلانی حرفا. ببین سغروی دعوا نداریم که کدوم معروف کدوم منکر، که الا کبرای این که آیا جامعه به مصالح خودش حساسیت دارد یا نداره، به مفاسد خودش حساسیت دارد یا نداره، این الان محل بحثه. این واقعا به نوغلا نیست؟ این الان با بابا و طاعون فرق داره واقعا؟ خب فرق نداره جفتش به راه و غلاس دیگه. پس ببینید حیث صغروی معروف و منکر با اون کبرای تضمین مصلحت و جلوگیری از مفسده قاطی شده به نظرم. آره. و ذهنیت این که آقا چون تو امر معروف و نهی از منکر شرعی معروف ها و منکرهای خاص محل بحثه، این پررنگ شده تو ذهن شریفشون و آره دیگه با این تضمین مصلحت کار نکردن، در حالی که با اصلا بحث اینه که تو دلیل عقلی شما تمام اون اوامر و نواهی شرعی و معروف و منکر شرعی رو بذار کنار از ذهنت، فقط با حد وسط تضمین مصلحت کار کن ببین چی در میاد، آیا واقعا جامعه نسبت مثلا. خب این پله دوم، اون نقد دوم خب نفهمیدیم، ما میگیم جفتش به ناوغلاس اتفاقا. اصلها اصل ضرورت مصالح و اصل مبارزه با مفاسد جزء بنات و غلط تو هر جامعه و هر عاقلی تو این شرایط قرار بگیره اساسیت داره. این نقد دو. اما نسبت به نقد اول، نسبت به نقد اول خب ایشون تفکیک کردن بین اصالت جامعه و اصالت فرد. اصالت جامعه رو عرض کردم انگار یه جوری خیلی پیش پا افتاده و خیلی آره با یه استنکاری که اصالت جامعه رو دارم مطرح میکنم، دعوا رو میام سر هم اصالت فرد. باش تو همون حیث اصالت فرد، دعوا سر اینه که آیا در حیث اصالت الفردی ماجرا عقل نه منافع نه مزار شخصی. ببین منافع و مزار شخصی خیلی از اوقات ریشه های همین عواطف و احساسات و موقعیت اجتماعی و آداب و رسوم و اینا داره، یعنی دعوا سر اینا نیست، اینا رو بذارید کنار. یعنی اون مساله و منافع شخصی محل حکم عقل نیست که، عقل احکامش دائر مدار بفرمایید مساله و مفاسد نوعیه است و مساله و مفاسد نوعیه رو هم سر تمام الموضوع دقیق داره پیاده میکنه. دعوا اینجا سر پس مثال نزنید به ما که آقا نمیدونم فرد به ما خوبه، فرد نمیدونم منفعت شخصیش، نمیدونم مفسده شخصیش میچربد نمیچربد، بعد تو وقف تصمیم گیری عقل رو تصمیم میگیره یا احساس و تواتف تصمیم میگیره، اینا رو بذار کنار. حد وسط عقلیه دیگه، یعنی با حد وسط در واقع تضمین مصلحت جامعه. خب حالا جامعه هم فرض کنیم اصیل نیست، فرد با توجه به عقل عملی خودش، فرد با توجه به عقل عملی خودش که عقل عملی عرض کردم حکمش بر اساس مصلحت و مفسده نوعیه تنظیم شده، تمام موضوع و مصلحت مطلقه دیگه، ناظر به من و ناظر به تو نیست، همین که میشه ناظر به من و ناظر به تو یعنی گرایش‌های شخصیمون اومده وسط، انفعالیات اومده وسط، عواطف و احساسات اومده وسط، اینا رو بذاریم کنار. عقل اگر رو عقل تمرکز داریم، عقل عملی رو همون فرد به ما و فرد، خب مصلحت جامعه رو استیفاش رو لازم میداند یا نمیداند؟ حالا عقل به ما و عقل عاطفه و احساسات رو بذار کنار، خب عقل به همون جنبه فردی ماجرا آیا تضمین مصالح جامعه رو درست شد ضروری میدونه یا نمیدونه؟ این که تو مقام عمل رعایت میکنه یا نمیکنه یه بحث دیگه است، چون تو مقام رعایت کردن یا نکردن خیلی بستگی داره به اون عواطف و احساسات و عوامل محیطی و این حرفا، اونا رو که تو حکم عقل دخیل نمیکنیم بکنیم دیگه، درست شد؟ ما عرضمون ساده اینه که حتی اگر قائل به اصالت الفرد شد تو حالت افراطی ماجرا، یا این ما فرد به ما و فرد، خب این فرد به ما و فرد هم نسبت به مصلحت عمومی جامعه خودش حساسیت داره، اما به حکم عقلش ها، نه به حکم عاطفه و احساسات و حزب و جناح و فلان اینا، نه عقل به ما و عقل حتی تو فرد به ما و فرد نسبت به مصلحت عمومی و نوعی جامعه خودش حساسیت دارد. چرا؟ چرا؟ چراش مهم ده؟ تو منطق فرد با ما و فردم هستیم ها. خب خیلی سخت تصویرش، ولی شما تصویر کنید که فرد به ما و فرد حل مصالح جامعه براش موضوعیت داره. چرا؟ چون به این مصالح جامعه فرضیه که جامعه اصلی نیست دیگه. مصالح جامعه یعنی چی؟ یعنی مصلحتی که خورد میشه به همه ما. خواستم دقیقا کنید فرد به ما فرد اتفاقا پررنگتر میشه اینجا، که اگر شما مصلحت رو جامعه تصویر نکنید، جامعه وجود نداره، جامعه نداریم ما. جامعه چیه در واقع؟ جامعه انتظار از ما هست. خب وقتی من میگم مصلحت نوعیه جامعه رو عقل تو فرد ما ما فردم براش موضوعیت داره، یعنی اون مصلحت خورد میشه به همه ما. حالا این که بالفعل همین الان به من یه نفع شخصی داشته باشه، نه، ممکن نداشته باشه. خب نفع شخصی اون احساسات عواطفه، دقت کنی، گفتم وقتی میریم تو پارادایم منافع شخصی و اینا، اون عواطف و احساسات و گرایش‌های ماست که تشخیص این منافع و مزار رو تعمیم میکنه. اینا عقلی نیست، اینا رو بذار کنار. خب عقل به ما هو و عقل مسائلی که مربوط به عمومیت جامعه هست رو اینجور داره درک میکنه که یه مصلحتی است، این خورد میشه به همه ما. دیر یا زود مسائل این به شخص من هم میرسد، با واسطه یا بی واسطه، مستقیم یا غیر مستقیم. حتی تو فرد گرایانه ترین تفسیر که ما فرد رو فقط دیگه فرد با ما و فرد در نظر بگیریم و جامعه اصیل نباشه، مصلحت عمومی جامعه رو عقل حکم میکنه به ضرورت استیفاش. چرا؟ چون میگه این مسئله‌ای که مربوط به عمومیت جامعه است به همه ما افراد این جامعه بر میگرده نفعش و منفعتش. دیر یا زود بس در اینکه آیا هرچین حکمی تو عقل وجود دارد یا ندارد. حالا ما میگیم این حکم واقعا جزء بناعات عقلا است، یعنی عقلا به ما هم عقلا بنای رفتاریشون هم همینه، علاوه بر اینکه ارتکاز عقلیشونه و عقل عملیشون داره حکم میکنه، حتی بناء رفتاریشون هم ریشه در همین ارتکاز عقلی داره و همینطوریه. درست شد؟ این تو فرد به ما فرد به جهت این که مصالح بالاخره بازگشت پیدا میکنه به افراد. این یه نکته. نکته مهمتر تو این نگرش فردی اینه که خب این افراطی بود، این که فرد به ما فرد بود، ما که فقط ساحت ما فرد به ما فرد نیست که، ساعت عمومی و نوعی ما چیه؟ فرد به ما هو اجتماعیه. پس ما یه ساعت فرد به ما هو فرد داریم. گفتم این سختگیرانه ترین تفسیره دیگه، که ما انسان رو فردیه. لیبرال ها اینو نمیگن، یعنی فردگرایانه ترین تفاسیر اجتماعی هم اینو نمیگن که فرد به ما هو فرد. ولی خب ما حتی گفتیم تو اون فرد به ما هو فرد هم اگر این موضوع تصویر بشه که یه مصلحتی برای عموم جامعه است، جامعه هم اصیل نیست، برای عموم جامعه است، یعنی چنین برای همه ماست، پس تو فردگرایانه تر تفسیر هم عقل حکم میکنه به ضرورت استیفای اون مصلحت و دفع اون مفسده. خب حالا تو ساعت بعدی میگه که فرد ما فرد من نداری، مثلا این فردا همه به ما هو اجتماعی هست. یعنی چی؟ یعنی الان فرد بریده از جامعه که ما پیدا نمیکنیم، که کجا پیدا میکنید؟ فردی که تو هیچ کدوم از روابط اجتماعی وجود نداشته باشه، حضور نداشته باشه. کم و بیش همه تو روابط اجتماعی هستیم دیگه، یعنی همین که زن داره، بچه داره، بابا اصلا زن پدر داره، مادر داره، توی دهاتی، توی شهری، توی حتی جنگل هم که باشه، بالاخره خورد و خوراکش یه جایی داره تأمین میشه، با یکی داره حرف میزنه، با یکی داره حرف میشنوه. یعنی بالاخره ساعت ما اجتماعی، حتی به شدت منزوی هم اگر باشیم، بالاخره ساعت‌های اجتماعی داریم. خب حالا پس اگر رفتیم تو این فرد به ما هو اجتماعی، اتفاقا اینجا پررنگ تر میشه که چی؟ که آقا من به ما هو خودم مسئولیت ها و حقوق اجتماعی دارم. اصلا دقت کنید، فرد اینه که جامعه اصیل نیست، اصلا جامعه رو بذارید کنار، جامعه نداریم ما، همین افرادیم دور هم. خب این افراد دور هم به جهت فرد به ما هو اجتماعی حقوق و مسئولیت پیدا میکنیم، هم حقوق پیدا میکنیم هم مسئولیت. ببین باز دعوا سر تشخیص این حقوق و تشخیص این مسئولیت ها نیست، به صغروی نکنید بحثو، که بگید توی جامعه اینو حق میدونن، توی جامعه اینو حق نمیدونن، توی جامعه مسئولیت، توی جامعه مسئولیت نیست، اینا رو بذارید کنار. اصلشو دارم عرض میکنم که همین که میریم تو ساحت فرد به ما هو اجتماعی، اینجا موضوع حقوق و تکالیف شکل میگیره. درست شد؟ موضوع میشه این فرد و اجتماعی برای بی شمار حق و بی شمار تکلیف. حالا خب این بی شمار حق و بی شمار تکلیف توی لایحه فرد و حقوق اجتماعی، این نکته رو پررنگ میکنه که اگر یه مصلحتی دوباره برای جامعه بود، ولو اینکه نفع این مصلحت جامعه به این زودی ها و حالا حالا ها به شخص من نرسه، اما من توی دل این روابط پیدا و پنهان اجتماعی، درست شد؟ منم ازش متأثر میشم، یعنی حتی فردیت منم از اون مصلحت متأثر میشه. چرا؟ چون بالاخره من توی این روابط پیدا و ناپیدای اجتماعی هستم. یعنی تو فردگرایانه ترین تفسیر شما میگید ارزش پول ملی اگر کم بشه به ضررت یا به ضررت نیست، میگه ممکن من تو 2 سال 3 سال اصلا درک نکنم، خب اما دیر یا زود خب پول من هم از دستش افتاده دیگه. بله اونی که همون اول رفت خارج اون فهمید چی شده چه بلایی سر بلو بده، خب اما اونی که آرام آرام این تورمی 1% 2% 3% اینجوری داره میره بالا و مرا، این شاید به راحتی درک نکنه ازش پلی بوده پایین یعنی چی. بچه هایی که هم سال اول رفتن عراق اما برگشتن زدن تو سرشون. ولی اونی که مثلا فرض کن 2 سال 3 سال نرفته خارج از کشور، فکر می‌کنه همه چی گل و سنباله، بالاخره این فشاره رو اونم داره میاد. درست شد؟ لذا میخوام میگم تو حتی فردگرایانه ترین نگاه هم مصلحت عمومی جامعه و مفسده عمومی جامعه، ولی اونی که جامعه اصیل نباشد، تو این روابط اجتماعی گسترده فرد و ماهو و اجتماعی قطعاً به فرد هم اثرش میرسه. لذا فرد گرایانه ترین فرد هم باز حکم میکنه به عقل خودش که آقا مصالح عمومی جامعه رو باید استیفا کرد، مزارش هم باید جلوگیری کرد. این تو نگاه های اصالت فرد. حالا چه فرد به ما هو فرد، چه فرد به ما هو اجتماعی، حکمش هم دقت کنید واقعا مال عقل عملیه. احساسات عواطف اینا رو بذاریم کنار، اون جناحی بودن و فرهنگی بودن و اینا رو بذاریم کنار، صغروی هم دعوا نکنیم که حق چیه، مسئولیت چیه، نمیدونم معروفه چیه، منکره چیه، مصلحت چیه، مصلحت چیه، اینا رو بذاریم. اصل کلیه موضوع مصلحت عمومی جامعه و مفسده عمومی جامعه، این الان محل بحث. درست ما میگیم نه اصلا به لیبرالیسم و نقد لیبرالیسم اصلا ربطی نداره، لیبرال ها هم همینجوره بنای رفتاریشون به ارزم همینا روشن خیلی شفاف که آقا حتی چون ایشون گفته بود که در واقع بفهمید این مبنا مبتنی بر اینه که ما لیبرالیسم رو نقد کنیم و دیگه خودشون تو مقاله نقد نکرده بودن دیگه، فرق حالا داده بودن که لیبرالیسم باید نقد بشه تا این مبنا تصویر بشه. خب ما میگیم خب حالا لیبرالیسم رو نقد کنیم چی میشه؟ یعنی از نقد لیبرالیسم میترسیم مثلا؟ خب حالا اون که دهه 80 بوده شاید میترسیدن دیگه، حالا کار ندارم. حالا لیبرالیسم رو فرض کنیم نقدم نکردیم اصلا، خب ما میخوایم بگیم حتی تو همون فضای تفسیر فردگرایانه لیبرالیستی هم همین قضیه و این واقعا یه بنا و قل است. درسته تو همه عرفا تو همه جواب حالا و لیبرال ها واقعا همینطوری دارن عمل میکنن. حالا لیبرالیست که میگیم سریع ذهن ها میره سراغ مثلا این قطب سرمایه‌داری و این مثلا شبکه فرض کنید مافیای رسانه و ثروت و قدرت جهانی و فلانی حرفا، واقعا هم همینطوریه. خب و شما اونجا ببینید اینا واقعا هم رفع نظم کردن نمی‌کنه. حالا هم رفع نظم کردن تعبیرش یه خورده بار شرعی پیدا می‌کنه، ما استیحاش داریم بولا بگیم بولا در عرب، ولی واقعش همینه. با این حداثه تقلبی ها یعنی اون تضمین مصالح عمومی جامعه رو به نفع خودش نمی‌بینه، خود داره می‌بینه که اینجوری داره رسانه رو صاحب شده دیگه. متوجه شد؟ سیاست‌گذاریه مثلا تجارت جهانی و نمیدونم پول و فلان اینا رو داره میبینه دیگه. خب حالا دعوا اونجا اینه که حالا اون اوغلای با هم اوغلاست یا اوغلا با هم سرمایه‌داری، اوغلا با هم مثلا منافع فلانی حرفا، اونجا میشه دعوا کرد. آره خب اما واقعا اونا هم همین کار دارن انجام میدن، دقیقا که جدا شد و این واقعا اصلش ریشه عقلی داره، بحثی نداره. منتها این طرف حالا اگر رفتیم سراغ به قول شما نقد لیبرالیسم و نقد فردگرایی و رفتیم و قائل شدیم به اینکه چی؟ آقا اصالت اتفاقا با جامعه است. خب اینجا دو حالت داره دیگه، یا اصلا تو جامعه چیز میشیم، محض میشیم، مثل چپ، تفکر چپ، مارکسیستا، که جامعه اصیل است و فرد هیچ گونه اصالت اجتماعی، اصالت حقوقی و اینا نداره. حالا بیشتر اصالت حقوقی داره، چون تکلیف داره. یعنی اونا تکلیف از فرد لفت داره، تکلیف از فرد لفت کنه و جامعه رو که میخواد بسازه تکلیف رو لفت نمو، فقط حق رو لفت میکنه. یا فرد حق نداره، جامعه است که حق داره فقط. خب تو تفکر مارکسیست اونجا خب خیلی روشن که آقا مصلحت عمومی جامعه، درست شد، ضرورت استیفاش عقل حکم میکنه. حالا جالب اینجاست که خود مارکسیستا با نگرش تند اصالت الاجتماع، استدلالی که میکردن که آقا شما باید برای مصالح جامعه کار کنید چی بود؟ همین استدلال بود که لیبرال ها میکنه. چی بود؟ میگه مصالح عمومی جامعه یعنی مصالح عمومی دولت، دولت که وجود خارجی نداره، دولت یعنی شما، دولت یعنی مصلحت برمیگرده به خودت. یعنی معالا وقتی میخواست گرایش و انگیزه تو رو جذب کنه به تفکر انقلابی و مارکسیستی مثلا چپ خودش، حل مبارزه است دیگه، باید بیاید تو میدون. خب هم برای انقلاب مثلا چپ باید مبارزه کنی، هم بعدش تفکر سوسیالیستی رو بخوای محقق کنی باید مبارزه کنی دیگه، جفتش مبارزه است. خب اینا میومدن به همین استناد میکردن که الان مصلحت عمومی جامعه یعنی مصلحت تو، یعنی مصلحت من، و باز اون تفسیر فردی توش پررنگ بود معالا. خب ولی حالا اگر بگیم که جامعه اصیل است و فرد هیچ حقی نداره مصلحت عمومی جامعه، خب روشنه که عقل حکم میکنه به تضمین مصالح جامعه و فلان. متأخر قائل به چی شدیم؟ همون مبنای حق متفکرین خودمون که آقا جفتشون اصیلن، هم فرد تأصل داره هم اجتماع جامعه تأصل داره. مبنای اصالت هما که هم تو ادبیات هست امام هست پررنگ، هم تو ادبیات مرحوم علامه طباطبایی شاگردانش هست و برگرفته از قرآن هم هست، یعنی ریشه قرآنی داره دیگه، یعنی علامه هم از المیزان اینا رو کشف کردن دیگه. این نگاه قرآنی اتفاقا هر دو رو داره پررنگ میکنه که آقا هم مصالح عمومی جامعه بالاخره بازگشت به افراد داره و مصلحت چون به تو میرسه عقل تو حکم میکنه که خب من مصالح عمومی جامعه رو استیفا کنم، و همین که بفرمایید جامعه به ماهی جامعه هم منشأ هست، داره آثار داره، حقوق داره و تکالیف داره. یعنی علاوه بر اون جنبه فردیت تو که مصلحت به تو هم برمیگرده معالا، خب حتی اگر مصلحت به تو هم بر نگشت باز جامعه موضوع حقوق و تکالیفه و تو مسئولیت اجتماعی داری. چرا مسئولیت اجتماعی داری؟ چرا مسئولیت اجتماعی داری؟ بگید چرا مسئولیت؟ چون جامعه موثر، چون جامعه اثر داره. باز دیر یا زود، یا رو خودت یا رو نسلت، درست شد، رو دوستات اقربات اثر میذاره دیگه. تاثیرگذاری واقعی جامعه در افراد منشه اینه که مصالح عمومی جامعه رو هم باز عقل خود کنه به لزوم استیفاش، ولو این که مصلحت به شخص من هم بر نگرده، که البته عرض کردم اینجوری نیست و مصالح باز میگرده نهایتا. این تو زندگی خود اینو حس میکنی، تو بریده از جامعه که نیستی، تو این روابط پیچیده پیدا و فلان جامعه بالاخره تو متأثری، خوب باشه خوب، بد باشه بد، دقیق کرد چطور شد. لذا این اصالت و فرد و اصالت جامعه اتفاقا تقویت میکنه این رو که ما هم تو نگرش فردی هم تو نگرش اجتماعی بالاخره مصالح عمومی جامعه برامون موضوعیت داره و عقل خود میکنه به ضرورت استیف باش. عرض کردم فعلا فارغ از هر گونه تعینی از این مصالح و مفاسد داریم بحث میکنیم، یعنی صغروی و مصداقی بحث نداریم، درست شد. و از اون طرف هم عقل به ماه و عقل رو داریم بحث میکنیم، احساسات عواطف چه میدونم کنشگری شخص برامون ملاک نیست فعلا، دقیق کردی، چون بحث داره استدلال عقلی ما جلست. لذا آره دیگه، هم مثال و تشبیه، هم در واقع بفرمایید اون جریان بنا و قلاب و اینا تو نقد دومشون، و همین در واقع نقد اولشون رو به نظر میرسه که نمیفهمیم دیگه. خب این تا اینجا. اما حالا اون نقد خودمون بود دیگه. همچنان نقد خودمون چی بود؟ نقد خودمون بود که حالا تضمین مسائل جامعه، حالا چه فردیش، چه اجتماعیش، چه فرد به ما و فرد، چه فرد به ما اجتماع، چه جامعه به ماهیت جامعه، از این لزوم تضمین مصالح جامعه ما میرسیم به وجوب اون چیزی که تو فقهش میگیم امرت نهی از منکر، یا این یه هدف کلانه، تعین امرت نهی از منکر توش در نمیاد. کما که یه جاهایی تو عبارتهای خود آی منتظری و شهید مطهری و اینا هم هست، یعنی یه توجهی دارن که انگار این حد وسطی یه خورده انگار خیلی عامه، لذا یه جایی تعبیر میارن به مسئولیت اجتماعی، میگن این تضمین مصلحت جامعه چیزی که به من میده مسئولیت اجتماعیه. این نکته خوبیه، منتها حالا سوال اینه که مسئولیت اجتماعی یعنی امر معروف نهی از منکر؟ اگر هم هست باید اینو ثابت کنیم. ببین من نمیگم نیستا، این سری تصرف نکنید بگید آقا از تضمین مصالح پس هم رفتر نیومد، دعوا نداریم سر این. خب فعلا علمی نقدشو بکنیم بعد ببینیم جنبندی خودمون چی میشه آخر. خب ولی عرضم اینه که از تضمین مصالح اگر آقایون عمومیت برداشت کردن، مثلا فرض کن عنوان مسئولیت اجتماعی افراد رو مثلا پررنگ کردن ازش، و بعد یه پل دیگه بزنیم ببینیم که حالا مسئولیت اجتماعی افراد رابطش با امر معروف نهی از منکر چیه. دقیق کرد چطور شد؟ آیا لزوماً تضمین مصالح جامعه به این مدل سه مرتبه‌ای امر معروف اتفاق میفته؟ مثلا آقا از منکر دیدی چه میدونم جلوش بیست نظر اتفاق میفته، یا مثلا فرض کن چهره ترش کن، چه میدونم تو قلب مثلا انزجار داشته باش ازش، اینایی که مثلا تو مراتب امر معروف نهی از منکر داریم میگیم، اینا تعین منحصر مسئولیت اجتماعیه؟ اگر کسی گفت تعین منحصره، خب حل دیگه، اثبات کرده دیگه، از ضرورت تضمین مصلحت مسئولیت اجتماعی در میاره، مسئولیت اجتماعی میگه متعین در همین مدل امر معروف نهی از منکر فقهی ماست. اگر اینه خب این حل صاف. اما اگر احساس کنیم که مسئولیت اجتماعی فراتر از این امر معروفای فقهی ماست، خب وقت باید یه پل دوباره واسطی بزنیم اون در میاد، یا نه از اون ور امر معروف عقلی رو توسعه بدیم از امر معروف فقهی. یعنی هر کدومش بالاخره دلیل میخواد، چه بگیم از مسئولیت اجتماعی دقیقا همین امر معروف فقهی در میاد، چه بگیم که امر معروف عقلی چه اشکال داره وسیع‌تر از امر معروف فقهی باشه. حالا ولی جفتش هم بالاخره دلیل میخواد. دقیق کجا شد؟ حالا این فعلا تو نقد حد وسط پنجممون، پنجم بودی درسته؟ توی حد وسط پنجم که مصلحت جامعه است، این مقدار نقدش فعلا بمونه، بریم حد وسطای دیگر رو هم تکمیل کنیم، بعد تو جمع‌بندی نهایی همه اینا رو با هم جمع کنیم، ببینیم آخر بالاخره اون غرض عقلا از ضرورت امر معروف رو میتونیم استیاد کنیم یا نه دیگه. حالا به غرض تعریف امر معروف نهی از منکر، یعنی تازه تو حکم شناسی اصلا نمیره، فعلا غرض اون تعریف است. ببخشید. صلی الله علی محمد.
گروه علمی فرهنگی زها